آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. امروز 31 شهریور ماه 1399 هستش، برابر با 21 ماه سپتامبر 2020. جالبه که امروز روز جالبیه، آخرین روز آخرین ماه آخرین تابستان قرن 14 هجری هستش. در حال امروز 31 شهریور مصادف هستش با بعد از حمله های ایزایی و عرض شود که بمب و مین و این حرف ها منفجر کردن این چیزهای عراق در مرزها و تلفات جنگی دادن، دیگه رسماً هواپیماهای حمله هوایی عراق شروع میشه به پایگاه های هوایی ایران که طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20 شروع میشه که هنوزم تموم نشده. هنوز ایران با عراق هیچ قرارداد صلحی رو امضا نکرده و در مرحله آتش بس هستن، حتی بعد از اون قرارداد قضایی 598. بسیاری از راز و رمزهای این جنگ هنوز در پرده ابهام باقی مونده و متاسفانه، حالا البته امروز جالبه که روز جهانی آلزایمر هم هست، پیرمغزی، کهولت مغزی، و این آلزایمر سیاسی و تاریخی، ضعیف بودن وجدان تاریخی، متاسفانه یکی از دلایلی هستش که این رژیم تونسته بمونه 4 دهه. دیروز و پریروز رو آقای روحانی وعده داد که پیروزی بزرگ ایران هستش به خاطر این قضیه برجام و اینجور چیزها. اون آقای ظریف هم وقتی که از برجام به قول اینا برگشت، قرار داده بیان به رسوندنش به حد مصدق. به حال این اتفاقاتی هستش که در این روزها داره میفته. اینها همه وقتی که برمیگردیم به 40 سال پیش اون کارنامه رو نگاه میکنیم، روزها بر رئیس جمهور چگونه میگذره، که دو تا چیز جدیدم توی مطلب جدیدم توی سایت انقلاب اسلامی در هجرت گذاشته شده که دعوت میکنم شنوندگان این برنامه رو نگاه بکنن بهش حتما. اون از این مسئله به اصطلاح یادی میکنه که بسیار بسیار مهم هست، مسائلی که در اون کارنامه مطرح شده برای ریشه یابی مشکلاتی که امروز داریم، و خود راهنمایی میکنه واسه برون رفت از این بحرانی که هستیم، و خود راهنمایی میکنه از دید من برای هرچه خشونت زداتر کردن دوران گذار و رسیدن به یک به اصطلاح کشور پایدار به لحاظ قانون اساسی حقوق مدار. امروز جلسه 11 هستش که داریم راجع به به اصطلاح به مناسبت کارنامه‌ای که شما منتشر میکردید اون موقع ها، اینا همه موضوعیت پیدا کرده امروز و با رجوع مجدد به اون کارنامه ها صحبت های پیش اومد که به نظر من بسیار بسیار مهم هستش و این جلسه به اصطلاح 11 رو خیلی خوشحال هستم که ادامه میدیم. آقای بنی‌صدر خواهش میکنم بفرمایید.
بله، اون جنگ که میتونست که اصلا انجام نگیره، نتوانه به ایران تجاوز کنند، بعد از تجاوزم میتوانست در خردادش از پایان بپذیرن. 8 ساله شد. یک بهانش این بود که برای اسلام جنگیم. دو نوع مثلا جنگ داریم، یکی جنگ ابتدایی تجاوزی که اگر انسان برای دین باشه در واقع میشه انسان برای قدرت، و چون شد انسان برای قدرت، اون قدرت در مقام توسعه طلبی جنگ ابتدایی را هم از اوجب واجبات میکنه. یکی نه جنگ تدافعی است، وقتی که آدمی مورد تجاوز قرار میگیره، اینجا دفاع از حق خود هست که یکی از اون حقوقش اینه که استقلال و آزادی داشته باشه در طرز تفکر. حالا اگر یک دینی جنگ ابتدایی رو مجاز کرده باشد، یعنی یکی از مثلا ارکانش این باشه که برای جرواندن دیگران به دین به کار بردن زور ضرور هست، این می شود دینی که مثلا بیان قدرت و برای فریب انسان، اون وقت می شود که شما به خاطر دین به معنای توسعه قدم روی دین که پیروانش بیشتر بشود باید فداکاری کنید و این فریب مرتب هم انجام می گیرد. در طی قرون خاص دین هم نیست، غالب مرام ها هم این چنین هم این لیبرالیسم که دین نیست، ولی در زمانی که حاکم شد بر کشورهای مسلط اروپا، اینا به عنوان این که فرهنگشون فرهنگ متعالیست و فرهنگ های بقیه مردم جهان اصلا فرهنگ نیست، اگر هم هست و منحط و عقیم و عقب مانده و ببست و باید جهان رو به این فرهنگ در آورد، استعمار رو ارزش کردن و تبلیغ میکردن و وقت مثلا آدم هایی که به خاطر مستعمره کردن کشورهای دیگر داوطلب جنگ میشدن، اینا رو عنوان نمادهای پهلوانی و این انسانی و بلبه می ساختن و معرفی میکردن. خب ما گفتم که ما برای این که بگیم که دین برای انسان هست محتاج به رجوع به قرآن هم نیستیم، لازم که دین روش است. مثلا قرآن یعنی روش، روش هم برای این است که آدمی این روش به کار ببرد و تعالی به جوید صفات تا او این همانی پیدا کنن. مثلا موازنه آدمی رو همین تعریف داره، این همانی با حق علل اطلاق که می شود استقلال و خلق در مقام این همانی با خالق مطلق که می شود آزادی. انسانی که بگوید من دیندار هستم، اگر دین بیان استقلال و آزادی باشه، اون انسانش که این روش رو به کار می برد برای اینکه مستقل و آزاد زندگی کنه. با این تعریفی که الان یکی از تعریفهایی که از استقلال و آزادی کردم برمان مجموعه استعدادها فعال بشه، این آزادی است و این نمی شود این این گونه بشود مگر اینکه از هر گونه محدود کننده خود رو رها کنه. اینقدر به اصطلاح این عقل رها باشه که با حق علل اطلاق با اون هستی مطلق این همانی پیدا کنه، از موضع اون هستی مطلق در واقعیت ها بگیره که این نگرش میشه رابطه مستقیم. او امکان میده که کشف علمی بکنه، به او امکان میده خلق بکنه، به او امکان میده انسان باشه به معنای درست کلمه. با این ها بنابراین که دین ها از خود بیگانه شده اند در بیان قدرت، از جمله اسلام رو دین تکلیف مدار کردن، حالا هم کردن دین ولایت مطلقه فقری، و آقای خمینی مرتب به اصطلاح برای دین جان بدهید حتی با خطاب به این مشاور فرهنگی رئیس جمهوری که اون جاسوس بر رئیس جمهوری کرده بود نوشته است که دیگران برای اسلام جان دادن، شما برای اسلام آبرو بده. ما به آیات قرآنی باز می‌گردیم ببینیم به این که این قرآن می‌گوید که دین برای انسان است یا انسان برای دین است.
بله.
چهار آیه ما را بسند کفایت میکنه که تکلیف یعنی معین میکنه که دین برای انسانه یا انسان برای دینه. البته فراوان آیه های دیگر هست که به موقع اونها برمیگرده که اینها تنها به این تعیین اون مثلا خطوط اصلی یا ارکان این رابطه انسان خدا رابطه انسان با دین به این بسنده نمی کنه. روش ها هنوز پیش پای انسان نهاده می شود برای اینکه او بتوانه دین رو به عنوان روش به کار ببره. خب اول اینکه اگه دین برای انسان باشه باید که این هدایت خداوندی به همه انسان ها داده شده باشه، هم از باورمند و منکر، مؤمن یا کافر. کافر یعنی این که حق رو می پوشونه، باید به همه داده باشه. بی تبعیض بی تمایز به همه. آیا چنینه در قرآن مثل هدایت خداوندی به همه داده شده؟ بله. ما در سوره انسان آیه 3 میگوید که هدایت خداوندی به همه از کافر و مؤمن داده شده است. خب پس اینجا دیگه واسطه‌ای نمیدونم کسی که تصدی کند رهبری رو نمیدونم ما رو به خاطر دین ما رو بگه شما برو جنگ کن یا برو صلح کن، نه، به همه داده شده. پس این میاد به مسئولیت هر کس که این راه هدایت در پیش بگیره یا نه رسولا نخواد این راه رو بره. آیا در قرآن همینه میگوید که هر انسانی خود مسئول هدایت خیشه؟ بله. کجا؟ خیلی جا، از جمله سوره یونس آیه 108 و سوره اسراء آیه 15. پس این تا اینجا تکلیف معین شد، خدا هدایت به همه داده، حالا هر کسی در عهده و مسئولیت اوست که این هدایت رو به اصطلاح راه مستقیم صراط مستقیم حق رو بگیره یا از حقوق خودش غافل بشود و اون راه رو نخواد بره. خب با این حال تأکید کرده به این که حق از خداونده و کسی که بخواد این حق رو میگیره و نخواد نمیگیره، یعنی حق میره یا نمیره. پس یک که هدایت خداوندی به همه داده شده، دو مسئولیت هدایت هر کس با خودشه، سه این که روشن کنه شفاف بکنه که خب این هدایتی که داده چیه که هر کس میتونه در پیش بگیره، آیا این غیر حقه چیز دیگریه یا نه حق از خداوند است. کسی که میخواهد مؤمن میشود و آن که نمیخواهد کافر. اینم کجا گفته؟ در قرآن سوره کهف آیه 29. خب حالا این وسط پیامبر این چیکار است؟ آیا قرآن واسطه هم قرار داده؟ گفته که من هدایت رو به کافر و مسلمان دادم، به همه دادم. دو، هر کس مسئول هدایت خیشه. سه این که این هدایت حقه، از خداست، هر چی بخواد میگیره، این راه حق رو هر کی نخواد نمیگیره. آیا برای اینکه من راه حق رو در پیش بگیرم برای من ولی هم معین فرموده صاحب اختیار من باشه و مرا به راهی که به راه حق ببرد و اگر بگم جفته باشه بله تناقض پیدا میکنه با اون آیه هایی که میگوید هر کس مسئول هدایت خویشه. با این حال نه تصریح کرده پیامبر رو فرموده نفی هر گونه صفتی را از پیامبر کرده که اعمال قوه در اون صفت موجود باشد. بسیار مهمه. پس ولایت فقی یا ولایت مطلقه فقی به معنای اختیار به کار بردن قوه زور مطلقا به پیامبر داده نشده، اصلا می توانستم داده بشود به لحاظی که زور از خداوند صادر نمی شود، از خداوند فقط حق صادر می شود. اینکه حق علال اطلاق. حالا به اینا برمی گرده. خب اینکه آقای منتظری هم که نظریه ساز ولایت فقی بود میگوید ولایت مطلقه از مصادیق شرکه، به لحاظ اینه که اون ولایت مطلقه اعمال زور توشه و اعمال زور گفتم از خدا صادر نمیشه. اگر بگیم این از خدا هم صادر میشود چون از اون صادر میشود پس در گزیده خود همین حق رو داده که زور به کار ببرد، دیگه خدا میشه متعین. تعین متعین خدا زور نیروی تغییر جهت یافته است که از انسان یا موجود متعین صادر میشود، از نامتعینی که حقیقت صادر میشود. ولی با اینها دو کار در مثلا در قرآن انجام گرفت. یکی این سلب صفاتی که اعمال زور یا لازمش یا اختیار داره که دارنده اون صفت به کار ببره، این از پیامبر سلبه. یکی صفات مؤمن که مؤمن رو خداوند در قرآن معرفی میکنه، تمام صفاتش برمایش یک دونش هم برمایش زور نیست، و نامومن تمام صفاتی که دارد یکی از برمایه هستش هم زوره. این هم این کارم کرده قرآن. حالا با این حال اول پیغمبر رو تکلیف شما نمی کنیم. یک، پیامبران ارباب بشر نیستند. دو، خطاب به پیامبر بگو من بشری مثل شما هستم. سه، بگو من پدر شما مسلمانان نیستم. چهار، بگو من وکیل بر شما نیستم. پنج، بگو من مالک خیر و شر شما نیستم. شش، بگو من مسلط بر شما نیستم. هفت، بگو من صاحب امر نیستم. واسه این آقا تو میگه من ولایت مطلقه دارم، ولی امرم به نمایندگی از پیامبر. این صراحتا میگه به پیامبر که بگو من صاحب امر نیستم. هشت، بگو من هدایت کننده شما نیستم. نه، بگو من حق حرام کردن حلال و حرام کردن حلال رو حلال و حلال کردن حرام رو ندارم. ده، بگو حق را نده من که من را به حق باید سنجید. اینا در کجا رفته؟ در این سوره های قرآنی که الان میگن. بقره آیه های 108 و 109 و 217، آل عمران آیه های 86 تا 91 و 99 و 100 و 106، و نساء آیه 137، و مائده آیه های 41 و 42 و 54، و انعام آیه 71، و نحل آیه 106، و اسراء آیه 8، و ممتحنه آیه های 9 تا 11، و باشیه آیه های 22 تا 24. و بگو که به پیامبر جز ابلاغ نیست. پیامبر کارش ابلاغ دینه. اینم مائده آیه 99. این یازده. پس به این ترتیب واسطه تو کار نیست. کسی چون پیامبر هم واسطه انسان خدا نیست. بپرسم اینم سزای منو دارید شما؟
عرض کنم که یه خورده هی میره متاسفانه، باز دوباره اون اشکال هست که مربوط به سنگینی خط اینترنته. من اینجا چیز دیگه روشن ندارم، تنها چیزی که تحت کنترل ماست اینه که اونجا مگه چیزی روشنه، اگه بتونن موقتا خاموشش کنن احتمالاً کمک میکنه.
نه چیز اینجا روشن نیست.
پس مربوط به خط هست دیگه، ما کنترل روش نداریم. متاسفم از این بابت شنوندگان عزیز، ولی دیگه چاره‌ای نیست، دست ما نیست. بفهمید، خواهش میکنم.
بله. خب تا اینجا معلوم شد که هدایت هر کس دست خودشه، پس دین لاجرم برای انسانه و این هدایت هم حق است و هر کسی او رو گرفت در راه حق هست، یا نخواست نگرفت در راه حق نیست. چون این که واسط و آوارسر و ولی و اینها هم برای این که به اصطلاح به حق عمل بکند نه ندارد، قدر از اینکه حقوق ذاتی حیات هم به خود انسان باید بونه عمل کنه دیگه، کسی دیگه نمیتونه بزاش عمل کنه.
ده.
خب یازده صفت هم دیدید که از پیامبر این سر شد. خب حالا بیانی همین یازده تا را از این آقای ولی امر مدعی به قول در مجلس اول به عنوان مشهد متجزی قبول شده به عنوان عضو مجلس خبرگان،
آقای خامنه ای رو میفهمید؟
بله. این یازده چیز ازش بگیریم و چه میمونه به عنوان ولایت مطلقه برای شما؟
آقای خامنه ای، این چیزی نیستش که شما بگیرید، این چیزی هستش که خداوند از پیامبرش گرفته.
آره دیگه، میگم دیگه، حالا همین هایی که خداوند به پیامبر نداده این آقا به خودش داده، به اینم بسنده نکرده، میگوید که اصلا به من بستیت داده بر جان و مال و ناموس مردم. این خیلی حرفه.
قانون اساسی هم تازه کف اختیارات شد.
کف اختیارات شد. خب حالا اینجا میمونه یک سوال، اون این که پس این تکلیف آیه 59 سوره نساء چه می شود که در اونجا گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. خب اونجا میگه از خدا و رسول اطاعت کنید، از اولو الامر که از شماست. پس یه اولو الامری هست و خدا و اطاعت از خدایم و رسول خدایم هست. این توضیح مفصل این نظام شورای جمهوری شورایی رو ما در ارکان دموکراسی بخش اول دادیم با بی شمار آیه های قرآنی. این که شنوندگان این بحث می توانم به اون بخش از کتاب مراجعه کنم، تفصیل رو در اونجا میابم، اما حالا خیلی کوتاه سخن رو در اینجا باز میگویم. یک این که خداوند میگوید در توضیح که جامعه مؤمنان و سالم چگونه جامعه هست، میگهد اون جامعه ایست که امرهم شورا بینهم. پس اصل و در یک جامعه از مردمی که به حق وجدان دارند و عمل میکنند میشه چی؟ نظام اینا اون مردمی هستن که نظام شورایی دارن. و در یک آیه دیگری هم خطاب به پیامبر میگوید که با مردم شور کن، شاور هم فی الامر و ازا عزمت و توکل علی الله. و وقتی که عزم کردی توکل به خدا کن. اینم آیه آل عمران آیه 159. خب حالا این پیامبر به چه صفت این کتاب او میگوید که شور کن و اگر وقتی در مقام عزم یعنی اجرا توکل به خدا کن؟ آیا به خاطر اینه که خداوند به او یک با وجود همه اینا که شمردیم 11 تا که ازش سلب کرده نقص کرده اینها رو و به او چیزی ولایتی داده و میگوید که اینجوری رفتار کن با مردم؟ نه، این رو مردم او رو به عنوان مقام اجرایی انتخاب کردن و خداوند میگوید که این انتخاب مردم رو امضا کردم. سوره فتح آیه 18. پس ایشون در مقام انتخابی است. به اون مقام انتخابی میگوید که وقتی شورا نظر داد، این که حالا شما بگید که ممکنین از دید شما این تصمیم صحیح نباشه و اگر اجرا کنی اینجور میشه اونجور نمیشود، نه، توکل به خدا کن و اشار کن تصمیم. این با اون امرهم شورا بینهم پس کاملا انطباق داره. حالا بعضی میگویند به این که، یعنی اینا مدعیان ولایت فقیه، میگویند به این که نه، مراد آیه این است که شور کن ولی اون تصمیم خودت بگیر. حالا اینجا گفت فضا عظمتا، نگفت فضا وقتی که تصمیم میگیری، یا عظمتا یعنی در مقام اجرا، عزم میکنی به عمل، عزم میکنی به عمل. خب پس اون ولایت سر جاشه؟ نه، آیه روشن، دوتا آیه روشن نمیتونه ناقض هم باشه. در قرآن تناقض راه ندارد. این رو خود پیامبر هم میگوید، میگه اگر قرآن کلام من بود در اون اختلاف زیاد پیدا میشد، چه رسد به تناقض. خب ببینیم، اول این که قبل از تصمیم، قبل از اینکه شما یک تصمیم بگیرید، چیزی به اسم امر وجود نداره. عامه مردم این مهم رو ازش غافلن. لازم نبود که جامعه شناسی بیاد نمیدونم علوم اجتماعی جدید پیدا بشه و از امر واقع صحبت بشه و که به این مشخصات دارد و نه، خوی امر بدیهی است. قبل از این علوم هم به طور عادی هم هر انسانی میدونه که قبل از این که تصمیمی گرفته بشود چیزی وجود نداره، امری وجود نداره تا ولی لازم باشه. این امر تصمیم باید گرفته بشود تا امر واقعیت پیدا کنه. اول در مقام ذهن تصمیم اینو پرد میگیره و جمع میگیره دیگه، مثلا میخواد یک چیزی رو بخره. به معنی که میگه من تصمیم میگیرد که پرس کن لباس بخره، این امر در ذهن او واقع شده. وقتی لباس رو خرید، این امر واقعیت خارجی پیدا میکنه، بهش میگن امر واقع اقتصادی یا اجتماعی، رو بنابرای این که نوع اون امر چگونه باشه. خب پس قبل تصمیم نه امر وجود دارد، نه ولایتی میتونه وجود داشته باشه، نه عزمی معنی پیدا میکنه. خب تصمیم که میره امرهم شورا بینهم، تصمیم رو شورا میگیره. خب حالا میاد مقام اجرا، کی اجرا کنه؟ آیه اینجا روشن میگه اولوالامر منکم، یعنی اون کسی که شما او را بر میگذارید برای اجرای اون تصمیم. این دوتا آیه که دارم اینه چقدر روشن سرراست موضوع رو میگوید. آیه هم که خوندم از سوره فتح میگوید پیامبر هم منتخب بود، انتخاب شده بود برای اجرای تصمیمات شورا. حالا در عمل هم اینجوری بود که هر وقتی شد در اوقات شورا بود دیده، در شورا بحث پیش می آمد اظهار نظر می کرد، ازش می پرسیدن که اینه که شما می فرمایید نظر خود شماست یا مثلا قول خداست. می گفت نه نظر خودم هم. وقتی می گفتن خب بس موضوع بحث فراوان هم پیش می آمد که نظر ایشون در اقلیت قرار می داره. یک نوبت که ایشون خراب اکثریت رای عمل کرده باشه زد نشده، پس عمل ایشون هم عین این آیاتش که من برای شما گفتم. خب پس به این ترتیب چیزی به اسم ولایت که بر جان و مال مردم مسئولیت داشته باشه که بشود گفت که ایشون حق دارد من و شما رو برای دین به کاری واب داره، در قرآن نیست. آیات روشن و واضح این که واسطه ها رو به کلی حذف میکنه، حتی میگوید که اونهایی که با عنوان دین خود را ارباب مردم میکنن اونا شما اونها رو به خود راه ندید. حالا به اینا میرسید. خب حالا میمونه پنجم از این که اگر ما این که انسان برای دین هست قاعدتا باید که اجازه جنگ ابتدایی و این که برای این که بقیه مردم دین دنیا هم به دین خدا در بیایند و موانع برداشته بشود، این توجیهات که مسیحی ها ساختن و قبل از اونها دین های دیگه ساختن و بعد مسلمان ها از اونها اخذ کردن و به این عنوان که ما جهاد یعنی این که ما موانع را برداریم بقیه مردم دنیا هم به دین خدا در بیان. آیا اینها در قرآن هست یا خیر؟ حالا میرم که این شنونده بحث ها متوجه باشه که تمام اون چون اینا امرهای واقع مستمره دیگه، نه اینکه الان هست اون وقت نبوده، که اون وقت همون وقت در مسیحیت و یهودیت و زردشتیت اینا بوده، یعنی بنا دین رو وسیله کردن بوده، بنا برای دین باید جان فشانی کرد و خود رو بکشتن داد و ملت های مردم و بقیه دنیا رو به دین خدا در آورد، اینا بوده. حالا همین آره این یا باید امضا کنه یا نه بگه نه ارز کنه بگه اینا نیست. خب اگه بگه که من مسلمان حق دارم دیگری رو ولو با اعمال زور به دین در بیاورن، باید که اعمال زور رو اجازه بده. داده؟ نه، صراحتا میگوید در دین اکراه نیست. آیه 256 سوره بقره آیه در دین اکراه نیست رو نه تنها معناش این است که شما نمیتوانید دیگری را به زور به دین اسلام در بیاورید، این که هست، در میگه در دین اکراه نیست. خب تبین رشد من الغلب، تحقیق راه رشد از راه سرکشی و اصطلاح سرکشی از حق، این روشن است، بیان شده، روشن بیان شده. وی معلوم به این که هیچ حکم دینی زور از زور مایه ندارد، معنای این بسیار اساسی است. بین مفسران من دیدم آقای طالقانی به این هم توجه کرد. بنابراین اون احکامی که بون مایش از زور باشه این در قرآن نیست، در اسلام نباید باشه. چون عمل به عقل که زور لازم نداره، که زور که بیدر کار آمد شما نمیتونید دیگه به حق عمل کنید، به ناحق عمل بکنید. پس این به دو معنا این دلالت روشن واضح صریح میکنه که دین برای انسان است، انسان برای دین است. چون راه اعمال زور رو میبنده عنوان دین و اسلام، و هم این که به انسان میگوید به عمل به حق اگر بکنی زور از زور و زور پرستی و زور مداری و تخریب خود و دیگری توسط زور هم رها میشوی. این یکی تنها اینه گفته، نه خیلی صریح روشن میگوید که دین تو تو را، دین من مرا. در سوره کافرون لکم دینکم ولی دینی، دین تو شما شما را، دین من مرا. و در همین آیه میگوید بیایید در اون چی که اشتراک داریم اشتراکات رو بس بدیم، یعنی به اصطلاح در حقوق اشتراک پیدا کنیم. امری که ما امروز به همه صاحبان طرز فکرهای گوناگون شدام میکنیم که شما هر طرز فکری دارید بیایید این حقوق پنجگانه را در طرز فکر خودتون بپذیرید، تا این مشترک همه مردمی باشه که با طرز فکرهای مختلف میخواهند در یک جامعه با هم در صلح و رشد بر میزان عدالت اجتماعی زندگی کنند. آیا به همینا اکتفا کرده؟ نه، جنگ ابتدایی را هم روا ندیده است. اینجا یک توضیح لازم است عرض کنم که این آقای مصباح یزدی یک کتابی در آورده تحت عنوان جنگ و صلح در اسلام. اونجا میگوید که در قرآن جنگ ابتدایی نیست، اما اجماع فقها ها بر جنگ ابتدایی هست. این آقای خامنه ای هم از وقتی که اقتدار منطقهی شعار خود کرده، حالا اون اقتدار منطقهی رو ببین که آقای اسرائیل تشوار شد هم مرز ما، عراق پولای ایران نمیده، در سوریه شب و روز سر این جوانان ایرانی بمب میره و موشک میریزن، وضعیت لبنان هم اونجور است که میبینید. ایشون هم جانب داره، حالا صاحب فتوا شده و مدعی جنگ ابتدایی شده. خب شما یاد از خودتون ببرسید، این قرآنی که اساس است و اینا میگوید جنگ ابتدایی نیست، اصلا صلح جزی از حقی از حقوق انسان میشناسد. یک دینی که صلح رو از حقوق انسان میشناسد و جنگ رو به شیطان نسبت میدهد، چگونه ممکنه امضا بکنه جنگ ابتدایی رو؟ خب وقتی این نیست، اون اجماع چگونه می شود خلاف قرآن اجماع کرد؟ اصلا خلاف نست که قول خود فقها خالی از اعتباره، که اجتهاد در برابر نست باطل است. این اصل فقهیه. خب این قرآن می گوید لا اکراه فی الدین، اون هم که کافر، حتی کافر نگفته از ایمان ها سرز دین های دیگه، گفتتون دین شما شما رو، دین من من رو. پس چجوری ممکنه برای این فقها ها اجماع کرده باشن بر ضرورت، بر این که بر امکان، حالا ضرورت نگیم، بر امکان جنگ ابتدایی؟ خب پس این جنگ ابتدایی هم در قرآن نگفته، به عکس گفته که صلح حقی از حقوق انسان است، که این هم در کتاب حقوق انسان آوردیم که کمی بعد بهش میپردازم، ولی همینکه میگویم که ارز کنم که 600 آیه مراجعه شده در این کتاب اصول راهنمای انسان و اصول راهنمای قضاوت در قرآن و حقوق انسان در قرآن، بیشتر از 600 آیه مراجعه شده. این آیه ها هماهنگی کامل با هم دارن، یک تناقض هم نداره، به زبانهای مختلف هم منتشر شده. الان هم حدود 82 سه اون وقتا بوده منتشر شده، الان 99. حالا 16 سال بیشتر از انتشار این کتاب میگذره که به فارسی و به فرانسه، در فرانسه هم که چاپ دوم شده، به زبان عربی هم تازه در سایت انقلاب اسلامی قرار گرفته، قبلا ترجمه شده بود، در هیچ کشور اسلامی اجازه چاپ کتاب رو ندادن. روشنه استبدادها چگونه بپذیرن انسان حقوق دارن. یک نفر کارشناس اسلام غیر ایرانی، یک مدعی فقاهت ایرانی هم نگفته این حقوق در قرآن نیست، کاملتر از اعلامیه جهانی حقوق بشره، برای اینکه 48 تا برای حقوق معنوی که بخواد بشمونی که فراوانه، این اصل دارد این حقوق انسان در قرآن. خب پس یکی از اون حقوق هم همین حق صلح، چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، در اعلامیه جهانی حقوق بشر قرآن هست که نقض می کند اون ادعای اجماع رو. تازه اون اجماع هم معلوم نیست این آقای کذاب باشی از کجا آورده. تمام فقهای شیعه گفتن به این که این جنگ افتضاحی در اسلام شدنیه، کجا گفتن؟ ادعاست، ادعایی که ثابت کردنی هم نیست. خب تازه به اینا اکتفا کرده، نه باب نقد رو گشوده، در که این اصطلاح چیز شعار نشریه انقلاب اسلامی بوده و هست که قولها را بشنوید و از بهترین آن پیروی کنید. اینم سوره زمر آیه 18. اینم باز یعنی که دین برای انسان دیگه، چون قولها رو من باید بشنوم، از بهترینش پیروی، من پیروی بکنید، من باید بکنم، و دین برای منه، دین برای پیروی کردنه، نه من برای دینم. خب باز به اینا امروز کامل، اما با این حال یک امرهای دیگه هم هست که اونا هم باید نقض کنه، که راه هر گونه چیزی رو که من انسان رو وسیله دین و دین رو وسیله توجیه قدرت کردن این رو ببنده. اون کدومه؟ اون اینه، میگه که در مقام، گفتم که مقام چیز باب انتقاد باز کرده، گفتم باب بحثم باز کرده، اصل جادل هم به ذاتی یه احسن، مثلا بحث کنید با کسانی که در دین شما نیستن به بهترین شیوه، اونم نه آیه 125. خب هر روز بازم گفته بله، برای این که شما بعد نیاید بگید آقا من این دروغ رو برای خاطر خدا گفتم، یاد نمیذارم این زور رو برای خاطر خدا گفتم یا برای خاطر دین خدا گفتم، نه، در سوره عصر میگه که انسانها در خسرانند مگر اونها که ایمان میآورند و چیکار میکنن؟
عمل صالح،
یعنی به حق میخوانن و به شکیبایی،
تواصل بالحق و تواصل بالصبر.
آره. آیا پس این هم به اصطلاح مستندات قرآنی، علاوه بر این که در قرآن میگوید به این که این خداوند سلطه قرار نداده برای مسلمان بر غیر مسلمان. حالا به این که گفتم میرسیم به قسمت ششم. این که خود دین مال کی باشه؟ حالا گفتیم دین برای انسانه دیگه. حالا این که میگیم دین برای انسانه، یعنی من انسان هر دخل و تصرفی اجازه دارم در دین بکنم و اینو بگم بله، این باز میشه دین وسیله که مثلا میشه از خود بیگانه کرد در بیان قدرت من هر زورگویی خواستم بکنم، این دینو یه دستکاریش میکنم با اون زورگویی خودم جورش میکنم. اگر هم نشد میگم که آره خدا این یکی نادیده میگیره. گفتیم این دعات من نوجوان بودم عروسی اونجا میکردن میگرفتن، این چه هر روز طول میکشید و یه روزی رو معیم میکردن میگفتن این آغاز ساز و دهله، یعنی از اون روز ساز و دهل شروع میشد. اون وقت صفره های قمار هم پهن میشد و قمار هم مجاز میشد. بله خب من نوجوان بودم نشستم تو اتاق میزم اینا دور صفره نشستن و دارن قمار میکنن و حالا یکی از اونا هم نماز میخواد، همچه که میدید داشت خروب میشه به من میگم که مواظب باش این پولای من اینجا تا من دارم نماز رو خونم برگرد. این در واقع اون نماز رو جبران این قمار رو اینا رو هم میکردم که در عروسی اینا مجازه. تو نه دین یا مال قدرت یا مال انسانه، ببخشید یا مال قدرت یا مال خداست. این است که در سوره بقره آیه 193 میگوید به اونهایی که با شما می جنگن شما را از خانه هاتون بیرون میکنن چه میکنن چه میکنن، شما به جنگی تا دین مال خدا باشه. پس این دین اینا دین از خدا گرفته بودن مال خودشون کرده بودن دیگه، که میگه با اونها به جنگی تا دین مال خدا باشه. اونا کیا بودن؟ آدمان که زور میگفتن و مردم رو از خانه هاشون بیرون میکردن و میکشتن و این سلاح قرآنی طاغوت، اصحاب طاغوت. میگه این دین عدس بجنگی تا این عدس اینا بیا بیرون بشه مال خدا، مال خدا بشه یعنی چه؟ بشه روش حق به توضیحاتی که ما دادیم تا این زمان. پس میبینیم که خیلی روشنه در آیه دین شما نمی جنگید، با متجاوز می جنگید در مقام دفاع، اونم نه برای این که دین برگی بشه و وسیله ولایت منتقه آقای خامنه ای، از وسیله قدرت رها بشه، بشه از آن خدا. این بسیار مهمه این آیه قرآنی از لحاظ امرهای واقع اجتماعی مستمر که نگاه کنی ها. این که میبینیم مرتب هم این هیچ وقت من نشیدم این 40 ساله کسی به این آیه در ایران مراجعه کنه، قبل از اون زمان هم نشیده بودم ها. با اینجا قولی این خیلی دیگه مسئله بسیار مهمیه دیگه، شما در اینجا در یه آیه خداوند مسلمان هایی که تحت تجاوز بودند و اونها زور گفته میشده از خانه هاشون میراندند و ورمی که با اینا بجنگی و اگر اونها انتها دادن یعنی بازیست دادن از این تجاوز ها شما هم باز بیستید، یعنی جنگ تا حدی که تجاوز پایان بده در جنگ صدافوری بعد چی؟ دین مال خدا بشه. از این مهمتر چیزی نیست. خب این دین مال خدا بشود یعنی اون 5 مسئله که قبلا گفتیم دین بشود اون روشی که انسان برای این همانی با خدا حق کل المطلق باید به کار ببرد. و خود در او دخل تصرف نکند، چون هر که دیگه دخل تصرف کنی میشه ناهر، زور در کار نیاورد. این وسیله توجیه کارهای من و شما از زور گفتن و ناگفتن نیست، اصلا وسیله توجیه نیست. این معنای آیه اینه، دین رو وسیله توجیه نفرمایید، دین راه و روش هست، به این راه و روش عمل کنید. خب پس به این ترتیب روشن واضح همه اصطلاح امرهای واقعی که مستمر هستند و میگوین که چگونه دین وسیله قدرت میشود برای اینکه بعدم انسان به انسانهای عادی رو فریب بدهن که آقا شما برای دین این جان بده و آبرو بده شرف بده و و و نه، اینا حالی کنه آقا دین روش با شرف شدنه، با کرامت شدنه. به خاطر دین نمیشه شرف داد، به خاطر دین نمیشه شراب خورد و دروغ گفت و آدم کشت
یا شکنجه کرد و یا زندگی
یا شکنجه کرد یا همه این جنایت هایی که میشود به نام دین، اینا همه نقض دین است. خیلی واضح روشن آیات قرآنی هیچ تمام منفذ ها رو بسته، تمام امرهای واقع رو نقض کرده که جایی باز نگذارد که دیگری بره این رو باز کنه.
بعدش هم بگه مأمور و منظور،
بعدم بگه مأمور و المأمور و منظور. حالا ما یک کوتاه هم برای که وقت ما زیاد به این گذشت داره میگذرد و از ساعت هم داره تجاوز میکنه، یک چند نکته رو یادآور بشویم. اگر ما بگوییم خدا نیست، خلأ رو قدرت پر میکنه، در جا میشه خدا قدرت هست. بگیم خدا هست، در جا یعنی که قدرت نیست، چون خدا هست حق دیگه. قدرت یک رابطه است که در اون رابطه یه ترکیب به کار میرود که در اون ترکیب زور و فساد حتما دو عنصر اصلی هستن، زور و فساد. یعنی قدرت زو فساد، این با خدا که از اون حق جز حق صادر نمی شود تضاد داره. از خدا هست قدرت نیست، قدرت نیست دین برای انسان است. اگه بگیم دین مال خداست، به ترتیبی که توضیح دادیم، یعنی مال قدرت نیست، یعنی وسیله توجیه نیست به ترتیبی که توضیح دادیم. ما گفتیم که در اون توضیحات که خدا در قرآن شاید تنها کتاب دینی باشه که خداوند خود رو در اون کتاب حق تعریف میکنه، میگه هو الحق، قصص آیه 75. وقتی میگوید هو الحق، از حق ناحق صادر نمیشود، چون صدور ناحق از حق معناش اینه که اون حق چیزی از ناحق درش هست که اینا ناحق از او بیرون آمده دیگه. در حق از ناحق هیچ چیزی هیچ نیست، پس از حق جز حق صادر نمی شود. این یک مسئله مهمه از این نظر که وقتی ما می گوییم از حق جز حق صادر نمی شود، دلالت می کند بر این که پس حق می باید به ویژگی های خود شناخته بشود. یعنی ما بتوانیم بگوییم چون حق است خدا می گوید، که گفتیم از حق حق صادر می شود دیگه، پس این چی که صادر شده باید صفات حق، ویژگی های حق در او باشه. بله، هر کس هر روز میتونه بیا ادعا کنه که این که من میگم خدا گفته. نه، این چون از حق جز حق صادر نمیشود، پس چون حق خدا میگوید، چون حق از خدا صادر میشود، پس باید ویژگی های حق داشته باشه و شما شنونده نره دنبال این که ببین این آقا میگوید من در قیامت میگم چون اون و من گفت حق من عمل کردم پس من مسئولیت ندارم. خیر، توضیح دادم که مسئولیت هدایت با شماست. شما نمیتوانید به قول احدی متوسل بشوید بگید چون فلانی گفت حق من هم بهش عمل کردم. نه، خودت باید ببینید این ویژگی های حق داره یا نه. این هم باید یعنی دین برای انسان هست. این خیلی مهم، ویژگی های حق رو شما باید احراز کنید که این عین همون قول است که میگوید حق رو به شخص سنجیدن نارواست و شخص رو به حق رو سنجیدن رواست. خب عرض کنم که باز هم اگر یک راه مهم دیگری که باز بوده این که توجیه میکرده خشونت رو به خاطر دین، این را هم قرآن میبنده برای اینکه تمام در قرآن هیچ راه و روش خشونت وجود نداره، در جاش به جای این سکوت هم نکرده و قواعد خشونت زدایی را هم به دست داده که این قواعد خشونت زدایی رو هم در ارکان دموکراسی میابی با آیه که در اونجا آمده، هم در کتاب کرامت انسان. عرض کنم که پس من انسان بنابراین این که باید اون قواعد خشونت زدایی رو به کار ببرم، این معناش این است که دین برای منه دیگه. من ممنوعم از خشونت به کار بردم، من موظفم به این که خشونت زدایی هم بکنم، چون صلح حقی از حقوق انسانه و عمل به حقوق انسان ایجاب میکنم نبود خشونت رو. خب باز اینجا آیا خداوند تکلیفی که عمل به حقی نباشد معین کرده؟ خیر، در قصص آیه 56 روشن می‌فرماید که هر تکلیفی باید عمل به حقی باشه. در این مورد آقای جعفری بحثی هم در باب همین ولایت فقیه با آقای منتظری داشت میکرد که متاسفانه ایشون درگذشت و اون بحث در یه جای جلسه پیشرفتهای مهمی هم کرده بود اما به نتیجه قطعی نرسید. از جمله این که ایشون در اون بحث این اصل رو پذیرفت که تکلیف بیرون از حق رو قرآن در اسلام نباید باشه، قرآن هم مقرر نفرموده، در تکلیفی باید عمل به حق باشه. خب آیا در قضاوت مهمه دیگه؟ مثلا نوار شنیدم از آقای خمینی که میگوید آقا این اعدام نعمت است. خلاف نص قرآن، قرآن میگوید به این که این جرم یا جنایت که مرتکب میشوی پاداش او سیعه ایست مثل اون جرم، سیعه ای که جرمه، یعنی این مجازات هم سیعه میدانند. نعمت که نمیدانه این چه سیعه میدانند. آیا به اصطلاح قاضی روش اعمال زور رو مقرر میکنه یا خیر زور زدایی رو مقرر میکنه؟ 26-28 است عنوان اصول راهنمای قضاوت در قرآنه. یکی از اینها هم این دستگاه قضایی این رژیم به یکی از اینها هم عمل نمی کنه. این 28 رو و مثلا مستندات قرآنیش در همون کتاب حقوق انسان قضاوت و حقوق انسان در قرآن شنونده این بحث ها میتواند پیدا اونجا ببینه. خب حالا هنوز در مسئله اقتصاد هم 20 اصل قرآن پیشنهاد میکنه که این اصول به انسان امکان میده که استثمار اون 55 تا شیوه استثمار هم ملغا میکنه که انسان ها بتوانند به اون حقوق خودشون عمل کنن، با حقوق خودشون تنظیم کنن. اینها هم میگوید به این که دین برای انسان هست. مثلا چندین کتاب رو اینا من قسمت دوم این آخر بحث رو چندین کتاب خیلی کوتاه گفتم که اینا در به چی چیز راجع که در اونها آیات قرآنی هم به تفصیل مستندات قرآنی هم برشمرده شده هم. باز هنوز بین زنان قربانی 30 نابرابری هستن که قرآن اینها رو لغز میکنه. این برای انسان اینها لغز میکنه و وقتی میشود انسان برای دین، همین 30 نابرابری به نام همین دین دوباره اینها برقرار است و عنوان دینی هم داره. خب به این ترتیب برای اونهایی که از لحاظ مستندات قرآنی میخواستن ببینن که تفاوت از کجا تا به کجاست بین این که دین برای انسان است یا انسان برای دین، این بحث تواند به کارشون بیاد و امیدوارم که به کار اونها، خصوصا اونها که در حوزه های دینی مشغول درس خواندن هستن و متاسفانه به جای اینکه اصول راهنمای دین را بیاموزن و روش شناسایی امرهای واقع مستمر رو تحصیل کنن و بر مبنای اونها مثل راه و روش قرآنی رو و اینکه این دین وقتی روش زندگی در حقوندیست رو شناسایی کنن، فلسفه و منطقه ارسطویی که در واقع فلسفه قدرت است رو آموزش می‌بینند و دین رو خدا رو در قدرت ناچیز می‌کنند و دارم در کتاب جلد دوم امور واقع مستمر این تفصیل این از خود بیگان سازی ها رو توضیح داده شده. همه اینا هم تو قرآن ها اینکه خدا رو چگونه از خود بیگانه میکنن، خداوند رو در قدرت، این در قرآنه. دین رو چگونه از خود بیگانه میکنن، اینا در قرآنه. همین نابرابری هایی که گفتم همه اینا در قرآنه. امیدوارم به کار اونها بیاد و به اون کتاب ها هم مراجعه کنن و دین رو از وسیله توجیه قدرت شدن که حالا هم از همه از محتوا خالی شده، پر شده از این خرافه و دروغ و دغل، این برهم و مردم ایران بتوانن بی ترس از این که چه بر می شود اگر خدای نکرده این ولایت مطلق نباشه، از این ترس رها بشود. اینم بحث امروز ما.
بله ممنونم واقعا. این در واقع امیدوارم که نظر هممیهن عزیزی که یا باید بگم یکی از هممیهنان عزیزی که در همین راستا مشخصا درخواست کرده بودن تامین شده باشه با گفتگو امروز، که یکی از این هممیهنان گفتن که گفتگو شما رو پخش کردیم، تشکر کردن و از اینجور مسائل رو بعدم گفتن خواهش کنید که در گفتگوی بعدی از آقای بنی‌صدر بخواهید که در رابطه با دین برای انسان یا انسان برای دین در جهت بحث و تحلیل این نظر از قرآن و متون اسلامی استفاده شود تا بتوانیم در گفتگو با مسلمانان دوگم نگر استنادات قوی داشته باشیم. من قبل از اینکه به اصطلاح بقیه، حالا خیلی به اصطلاح نامه خوبی برای من فرستاده بودن، من همین مختصرش رو به خاطر ضیق وقت بهش بسنده میکنم. امیدوارم که نظرشون تامین شده باشه. خیلی جالب هستش که راجب اسلام داریم صحبت میکنیم و ایشون از مسلمانان دوگمنگر ذکر کرده. ما باید توجه بکنیم و تأکید بکنیم که اسلام منظور چیست. اسلام یک ایمیلی هم برای من فرستاده شد از یک دوست عزیزی که ظاهراً مربوط به سخنرانی یک کسی هستش، استاد دانشگاهی است در دانشگاه تهران، که در اون سخنرانی ظاهراً گفته شده که گفتیم اقتصاد، گفتن باید اسلامی شود، گفتیم فرهنگ، گفتن باید اسلامی شود، گفتیم اخلاق، گفتن مگر اخلاق غیر اسلامی هم داریم، گفتیم علوم اسلامی، گفتن انسانی چیست، بگویید اسلامی، گفتیم روابط زن و مرد، گفتن ای بابا چه معنی دارد این روابط، گفتیم وجدان، گفتن اسلام، گفتن اسلام، گفتن اسلام. بعد گذشت و گذشت و رفتیم مغازه مرغ بخریم، دیدیم نمیتوانیم، گفتن چه ربطی دارد به اسلام. رفتیم روزنامه خریدیم و مشغول خواندن خبرهای راندخاری و اختلاس بودیم که به ناگاه آمدن و روزنامه ها را دست ما گرفتن و گفتن به اسلام چه مربوط است. بله، عرض شود که این کیمیا، علم کیمیا این شکلیه که با اون علم مثلا یک ماده رو به مس میزنیم تبدیل به طلا میشه. حالا علم ضد کیمیا اون کاریش که قدرت میکنه با اندیشه، هر اندیشه ای رو که به قدرت در بیامیزید و تماس پیدا بکنه درست به ضد اون مبدل میشه و متاسفانه اون کسانی که این کار رو میکنن دانسته یا ندانسته اون رو به همون نام ترویج میکنن. در این مثال مشخص در مورد اسلام، در مورد لیبرالیسم هم که شما ذکر کردید، در ابتدا با اون مبارزه‌ای که با فئودالیسم داشتن در مورد اینکه به اصطلاح مالکیت شخصی و خصوصی باشه و حالا مبارزه بحثش هم نخوان بشیم، اون چی بود لیبرالیسم و حالا چی شده الان و به اسم لیبرالیسم چی رو دارن در حلقوم مردم در تمام دنیا فرو میکنن که این سرمایه سالاری یکی از سهمگین‌ترین اتفاقاتی بود که برای بشریت اتفاق افتاد به اسم همون لیبرالیسم. و اسلام هم همینجور، حالا دشمن سرمایه سالاری یه طرف رو گرفته، این ور میدان جنگ هم دشمنش اسلام هست. اون اسلامی که بایستی که مشخص بشه که منظور از اسلام چیه. مارکسیست هم یه چیزی بودش که اون آقا اومد گفتش که هر جا که قدرت هست ما باید بریم فوری به دست بیاریم، شد مارکسیسم لنینیسم. بعدم اون یکی اومد، معلوم نیست از کجا اومد، نه سوادی هم داشت و فقط خوب بلد بود که در روابط قوا در حذف ناچیز بکنه اندیشه رو، شد مارکسیسم لنینیسم استالینیسم. دیگه هیچ اون چیزی که اگرم مایه ای داشت در اون ابتدا در مالکیت خصوصی نقد هایی داشت رسید به چیزی که میبینیم در جاهای دیگه، هم در چین کمونیست هم همینجور. و این تفریق، این جداسازی به اصطلاح اسمی که قدرت ها به کار میبرن از هر چی که دلشون میخواد، به نظر من از کمال اهمیت برخوردار هست. این چیزهایی که به اصطلاح مخالفان رژیم تبدیل شدن به اسلام ستیزها، در واقع بازیچه دست قدرت ها شدن، چه قدرت های خارجی از جمله آقای نتانیاهو، ترامپ، و در واقع بازیچه دست قدرت های داخلی هم شدن، آقای خامنه ای و شرکا. زیادم بعدش نمیاد از اسلام ستیزان، به هر حال تو ایران یه عده زیادی هستن که به اسلام معتقد هستن و اگر که ببینن که و میبینن دیگه که این اسلام ستیزی به این ترتیب به اصطلاح رشد کرده که در اول انقلاب، در زمان انقلاب میمدن دسته دسته مسلمون میشدن، حالا جهت عکس پیدا کرده. در اول انقلاب یه ارزشی بود که رئیس جمهور تازه فرانسه از اون طرف به شما پیغام دادن که یک نامه تبریکی بنویسید برای انتخاب شدن رئیس جمهور امریکا. اسمشو فراموش کردم، اگر که اسم رئیس جمهور فرانسه رو که از تازه به سلاتی شده بود، انتخاب شده بود به ریاست جمهوری. انقدر انقلاب ایران اجر و قرب داشت در تمام دنیا که همین عرض میکنم، بله، اسم میتران از ذهنم فرار کرده بود و میخواستن از رئیس جمهور ایران یک تبریک نامه ای رو به اصطلاح برای به اصطلاح بالا بردن ارزش و مشروعیت آقای رئیس جمهور فرانسه داشته باشه. عرض شد که بنابراین مسئله انقلاب، مسئله اسلام مورد بحث ما بسیار مهم هستش که ببینیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم، ببینیم که راجع به اصطلاح چه دینی صحبت میکنیم که آبادی میخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، مسلمانی آقای خامنه ای و شرکا. بحث خیلی خوبی بود، امیدوارم که نظر دوستانی که از ایران تقاضا کردن که این بحث رو به این ترتیب داشته باشیم با استناد به آیات قرآن تامین شده باشه. ممنونم ازتون، اگه فرمایشی دیگه ندارید میتونید بحث امروز رو تموم کنیم.
روز شما خوش.
روز شما بخیر. خدا حافظ شما.
خدا.